ساعت 7 شب در ایران است. این پوشش ویژه رادیو فردا از انتخابات 1400 است.
اینی که حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضاییه بی اراده، قوه مقننه بی اراده، نیروهای مسلح، اینا همه بی ارادن الحمدلله، فقط یه جای اراده و اون دولته.
به حرمت خون تمام شهدای راه آزادی وطن رأی نمیدم، رأی بیرد.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که یه مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
رأی من سرنگونی ظلم و دیکتاتوری.
7:01 شامگاه جمعه 28 خرداد ماه در ایرانه، روزی که انتخابات ریاست جمهوری در همزمان با 3 انتخابات دیگر، شورای شهر و روستا و میاندوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، همچنان در جریانه. خوش آمدید به این برنامه زنده رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا از تازه ترین خبرها درباره اونچه که در ایران میگذره برای شما بیشتر بگیم، از انتخاباتی که بسیاری این بار با آن همراه نشدند. در ابتدای این برنامه سری به جهان خبر میزنیم با همکارم روزبه بلهری تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بشنویم، باز میگردیم و سپس از انتخابات خواهیم گفت.
سلام هانا و شنوندگان گرامی. ستاد انتخاباتی وزارت کشور زمان اخذ رأی را تا ساعت 19 روز جمعه تمدید کرد. پیش از این اعلام شده بود که رأی گیری تا نیمه شب جمعه ادامه خواهد یافت و ممکن است تا ساعت 2 بامداد شنبه نیز تمدید شود. رأی گیری امسال 1 ساعت زودتر از دوره های پیشین و ساعت 7 صبح آغاز شد. برخی گزارش‌ها از وجود اختلال و اخلال در فرایند برگزاری انتخابات در برخی شعب در تهران و شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. در این انتخابات که همزمان با نخستین انتخابات میاندوره مجلس 11، دومین انتخابات میاندوره 5 دوره مجلس خبرگان در برخی استانها و انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می شود، 59,310,000 تن واجد شرایط رأی دادن اعلام شدند. شماری از ویدیوهایی که از وضعیت حوزه های رأی گیری در ایران به دست رادیو فردا رسیده، ها از خلوت بودن حوزه ها در چندین شهر ایران حکایت دارد. بسیاری از چهره های شناخته شده و گروه های سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران انتخابات را تحریم کردند. شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در کشورهای مختلف تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. برگزاری این تجمع‌ها در شهرهای مختلف از جمله لندن، بروکسل، وین، برلین، استکهلم و فرانکفورت گزارش شده که در برخی موارد از جمله لندن و برلین به درگیری با پلیس منجر شده است. رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور امسال با چالش‌های بیشتری روبرو شده است. به گفته وزارت امور خارجه ایران، حدود 3,500,000 تن از ایرانیان خارج از کشور واجد شرایط رأی دادن هستند. پیشتر سخنگوی ستاد انتخابات ایران اعلام کرده بود که دولت کانادا اجازه برگزاری انتخابات در این کشور را به تهران نداده است و ایرانیان کانادا باید برای رأی دادن به شهرهای هممرز با آمریکا سفر کنند. کانادا روابط دیپلماتیکش را با ایران از شهریور 91 قطع کرده و جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند در خاک کانادا انتخابات برگزار کند، باید اماکن دیپلماتیک باز داشته باشد. جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان از بازداشت 27 تن در این استان به دلیل آنچه خدشه‌دار کردن سلامت انتخابات نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسینی حسنپور برخورد جدی با هر گونه تهدید و اقدامات به گفته او غیرقانونی در راستای آنچه خدشه‌دار کردن سلامت و برهم زدن امنیت انتخابات را اولویت نیروی انتظامی در انتخابات خواند دانست. به گفته این مقام انتظامی، پلیس گیلان تا کنون به 5073 واحد صنفی تذکر داده و در همین حال برای 1073 واحد صنفی اخطار پلمب صادر و از 1371 واحد صنفی تعهد اخذ شده و 155 واحد صنفی متخلف نیز پلم شدند. در روزهای پیش از برگزاری انتخابات در ایران و همزمان با تحریم گسترده از سوی بسیاری از مقام‌های سیاسی و مدنی و چهره‌های شناخته شده در داخل و خارج از ایران، گزارش‌هایی از برخوردهای امنیتی و پلیسی در ایران به ویژه با فعالان فضای مجازی منتشر شده است. هفته پیش وزارت اطلاعات مدعی بازداشت یک شهروند ایرانی در استان مازندران شد که به گفته این وزارتخانه عدم مشارکت در انتخابات را از طریق فضای مجازی تبلیغ کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم روزبه بلحری. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید پوشش همزمان انتخابات 1400 در ایران رو از طریق فعالیت همکاران من در حوزه آنلاین، چه در وبسایت رادیو فردا و چه در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. radiofarda.com.
من به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت هست، اگر در رأیم مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
نوزده و شش دقیقه در ایران هست. برخی از خبرهای پیرامون انتخابات رو شنیدید. ما در حالی به این روز انتخابات در فضایی رسیدیم که بسیاری با نظارت استصوابی شورای نگهبان موفق به رقابت در این انتخابات نشدند. پیش از این روند هم اما گروه های مختلفی از شرکت نکردن در انتخابات گفته بودند. برخی فعالان سیاسی بودند که شاید در دهه های گذشته صندوق رای رو راه حل نمیدونستند. گروهی هم کسانی هستند که در این دوره تصمیم گرفتند که تغییر رو نمیتونند از مجرای صندوق رای دنبال بکنند و گروه دیگر که پای صندوق رای رفتند. درباره همه اینها میخوایم در یک ساعت، حدود یک ساعت پیش رو در این پوشش ویژه انتخابات 1400 صحبت بکنیم. پیش از اون مروری بکنیم بر آنچه که در این روز گذشت با همکارم مهرداد میردامادی.
عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های مختلف اجتماعی از شعب اخذ رأی در شهرهای کلان، شهرهای کوچک و روستاهای ایران حاکی از خلوت بودن محل‌های رأی‌گیری و عدم استقبال از این دوره از انتخابات به نسبت انتخاب‌های پیشین تا آخرین ساعات بعد از ظهر جمعه است. اعتراض به بی‌کفایتی و ناکارآمدی حکومت، وضعیت بی‌سامان و بحران معیشتی و نیز شیوع همه‌گیری کرونا و عدم شرکت در انتخابات به عنوان شیوه اعتراضی به وضعیت کشور از جمله دلایل این عدم استقبال معرفی می شود. با وجود این، رسانه‌های حکومتی یا وابسته به نهادهای نظامی امنیتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آنچه استقبال پرشور از انتخابات می خوانند خبر می دهند. نخستین چیزی که در صحنه‌های این استقبال‌های به اصطلاح پرشور به چشم می خورد عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. این مهم به رغم تاکیدهایی است که در این چند روزه به خصوص در مورد رعایت فاصله گذاری فیزیکی صورت گرفته است. نکته دیگر این است که در همه ادوار همزمانی انتخابات باعث می شده که انتخابات ریاست جمهوری کمک کننده به مشارکت در انتخابات شورای شهر و روستا باشد. اما به نظر می رسد در این دوره این انتخابات شوراهای شهر و روستا است که پیش برنده انتخابات ریاست جمهوری است. در این حال همزمانی انتخابات میان دوره مجلس در تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر، آستانه اشرفیه، تفرش، آشتیان، فراهان، کجساران، باشت، بهار و کبودراهنگ و نیز انتخابات میان دوره خبرگان در استانهای تهران، قم، خراسان رضوی و مازندران هم سردرگمی‌ها در زمینه رأی‌گیری و پوشش هر کدام از اینها بر دیگری را باعث شده. به خصوص از این لحاظ که پس از احراز هویت فرد، نام وی به عنوان شرکت کننده در انتخابات ثبت می شود و تفکیک آرا در مراحل بعدتر مشخص می شود. عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از برخی اخلال‌ها در رأی‌گیری روز جمعه سخن گفت.
بیشترین گزارش رو که ما داشتیم از صبح عمدتاً مربوط بود به تأخیر در شروع رأی‌گیری که عمدتاً هم برگشت می کرد به اختلالی که در سامانه‌های احراز هویت بود.
ستاد ابراهیم رئیسی هم از روند برگزاری انتخابات به کمیسیون تبلیغات شکایت کرد. و گفت علی‌رغم آغاز رأی‌گیری از ساعت 7 صبح، گزارش‌های متعدد از مناطق مختلف کشور نشان دهنده وجود اخلال جدی در فرایند برگزاری انتخابات است. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در حساب توییتری خود نوشت: طبق گزارش‌ها روند اخذ رأی در برخی از شعب با تأخیر زیاد شروع می‌شود. بی تدبیری در آخرین لحظات دولت هم تمام نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش گزارش‌های مربوط به اخلال در روند اخذ رأی را رد کرد و گفت هیچ مشکلی نبوده، به صورت طبیعی چون 70,000 شعبه داریم در بعضی جاها برق قطع می‌شود و در بعضی جاها اتفاقاتی برای دستگاه می‌افتد که در همه موارد بلافاصله رفع مشکل می‌شود. رئیس جمهور حسن روحانی نیز روز جمعه از رأی دهندگان خواست مشکلات پیش آمده را نادیده بگیرند و رأی بدهند.
ای کاش ما هیچ مشکلاتی نمی داشتیم از روز ثبت نام تا امروز، و امروز شاهد حضور بیشتر مردم بودیم.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه از فرصت رأی گیری بهره گرفت و گفت امکان استفاده از ظرفیت‌های بزرگ کشور در حال حاضر وجود ندارد و اولین اقدام این است که تحریم‌ها برداشته شود. علی لاریجانی نامزد رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان با تصریح بر وجود برخی مشکلات در کشور آنان را به بیماری تشبیه کرد و گفت
در مقابل مشکلات در کشور با نگاه اصلاحی داشت راه حل پیدا کرد و چون سرنوشت خودمون است.
محمود احمدی نژاد 28 خرداد در سایت دولت بهار بار دیگر تاکید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کند.
امروز 28 خرداد جمعه است. به عنوان شخص حاضر نیستم در این گناه شرکت کنم. قبلا گفتم، در روز ثبت نام هم گفتم، حرفم همونه. من شرکت نمی کنم در این انتخابات و هیچ کسی هم حمایت نمی کنه.
گزارش هایی در وبسایت های خبری در مورد حضور طرفداران محمود احمدی نژاد در حوزه های رأی گیری و انداختن رأی سفید منتشر شد و هدف از این اقدام بالا بردن شمار آراء باطله اعلام شده است. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نخستین نتایج انتخابات را تا ظهر شنبه اعلام خواهد کرد.
از مهرداد میردامادی میشنیدید از تازه ترین هایی که از بامداد جمعه رخ داده در جریان انتخابات و صحبت هایی که مطرح شده. پیش از اون که در این برنامه از موافقان و مخالفان رای دادن و شرکت در انتخابات بشنویم، میخوایم مروری کوتاه داشته باشیم بر کارنامه یکی از 4 نامزدی که در رقابت امروز انتخابات ریاست جمهوری حضور داره. از فیلتر شورای نگهبان گذشته و بسیاری معتقد دند که او رئیس جمهور آینده ایرانه. از مهران کریمی بیشتر بشنویم که مروری داشته بر کارنامه ابراهیم رئیسی.
المسلمین سید ابراهیم رئیسی 58 ساله.
ابراهیم رئیسی از معتمدین هر دو رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای، که به اعتقاد برخی تحلیلگران سیاسی بخت اول انتخابات ریاست جمهوری 1400 است. تا 6 سال پیش چهره‌ای آشنا برای بسیاری از ایرانیان نبود، اما در بین مسئولین جمهوری اسلامی به خاطر سابقه طولانیش در دستگاه قضایی در 4 دهه گذشته چهره‌ای شناخته شده بود، به خصوص برای آیت الله خامنه ای که از مقام شاگردی به معتمد او تبدیل شد. تا جایی که آیت الله خامنه ای با سپردن بزرگترین بنیاد مذهبی و بنگاه‌های اقتصادی ایران، یعنی تولیت آستان قدس رضوی، با آقای رئیسی توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را بیشتر معطوف او کرد.
به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منسوب می‌کنم. سید علی خامنه ای 17 اسفند ماه 1390.
بعد از این انتصاب برخی تحلیلگران نام آقای رئیسی را حتی به عنوان یکی از گزینه‌های رهبری بعد از آقای خامنه‌ای مطرح کردند. ابراهیم رئیسی 17 ساله بود که انقلاب شد. در سال 59، 2 سال بعد از انقلاب و در سن 19 سالگی به عنوان دادیار دادسرای شهرستان کرج فعالیتش را آغاز کرد.
رئیسی 18 ساله بود که بهشتی او را انتخاب کرد با 10 طلبه دیگه و اونها رو وارد سیستم قضایی کرد.
در سال 64 ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان تهران منصوب شد. آن هم زمانی که سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی شدت گرفته بود.
جوخه‌های اعدام بود که به راه افتاد.
آقای رئیسی یکی از چهار نفری بود که در سال 67 مسئولیت تصمیم گیری در مورد اعدام زندانیان سیاسی را بر عهده داشت. چهار نفری که با برگزاری دادگاه‌های تنها چند دقیقه‌ای حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی که اغلب از اعضای مجاهدین خلق بودند را صادر کرد.
هم رئیسی، هم محسنی اژه‌ای، هم پور محمدی و هم شیخ محمد مقیسه که امروز قاضی ارشد نظام هست، هیچگاه لباس تنشون نداشت.
آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 زمانی که تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت، همزمان وارد رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری شد. او همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت هم بود. شکست خورد، اما در آخرین روزهای سال 97 با دستور رهبر جمهوری اسلامی عهده‌دار هدایت قوه قضاییه شد. با برگزاری چند دادگاه برای رسیدگی به اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی و مقام‌های ارشد متخلف قوه قضاییه از جمله معاون اجرایی سابق این قوه، تلاش کرد چهره عدالت‌خواه از خود نشان دهد. رسیدگی به تخلفاتی که البته در زمان حضور او در قوه قضاییه رخ داده بودند. حالا 2 سال بعد از انتصابش به عنوان رئیس قوه قضاییه، او دوباره خود را وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری 1400 کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
همچنان شنونده پوشش ویژه انتخابات 1400 ایران هستید. با رادیو فردا سپاسگزاریم که همراه ما شدید برای شنیدن درباره آنچه که در ایران میگذره. بسیاری بودند که امروز تصمیم گرفتند رأی ندهند. یکی از اونها باربد گلشیری، هنرمند، گورنگار و فرزند هوشنگ گلشیری، نویسنده معاصر ایرانی است. از او در این باره بشنویم.
راستش من گمون میکنم که بسیار شبیه، بیشتر داریم شبیه یک ایده میشیم در امپراتوری روم که با نان و سیرک یا سرگرمی در واقع حواس آدم ها رو، مردم رو، جمهور مردم رو از مسائل اصلی پرت میکردن و آزادی رو تقلیل میدادن به سرگرمی موقت و تغییر رو تقلیل میدادن به نان، اونم به شکل پوپولیستی و در واقع پوشالیش، چون همچنان کارداد آزادی میدونم که مسئله اصلیه، اما خب در انتخابات انگار فضای آزادی میدن، البته موقت تا حرف ها زده شود، اما همین مثلا کاندیدای مطلوب میانه‌روها و برخی از اصلاح طلبها حتی اجازه نداره که در مناظره که اون فضای موقت آزاد ایجاد شده مسائل اصلی رو بگه و من میشه و خب بعد این فضا برداشته بشه چه میخواد بکنه، چه برسه به اون فضای بسته بعد. و خب از من خواستید که از منظر هنرمند هم به شما بگم در واقع که مقدم نیست بر شهروند، ثانویست. به هر حال از منظر هنرمند خب من در سال گذشته نقش داشتم در طراحی یادمان جنایت اسقاط پرواز 752 یا همون پرواز اوکراینی. جدا از اون هم 4 تا مزار برای 4 تا از کشته شدگان اون پرواز و اون جنایت ساختم در ایران و در کانادا و همینطور این ماه ها مشغول طراحی مزار دیگری بودم، مزار زنده یاد نوید افکاری که دادخواهی عزیزانش هم هیچ ثمری نداد. هیچ کجای حاکمیت، هیچ نهادی در درونش کنار دادخواهان نایستاد، مطالبات رو پیگیری نکرد و فقط فشار بر بازماندگان و خانواده‌های دادخواه بیشتر شد. پس به دلیل تمام کتاب‌هایی که در همین دولت در وزارت ارشاد موند، به خاطر نمایشگاه‌هایی که تعطیل شد، به خاطر کارهایی که سانسور شد، به خاطر سانسور روزافزون، تمام دستگیری‌ها، کشتار آبان، بی‌پاسخ موندن مطالبات و به احترام بازماندگان و دادخواهان، رأی نخواهم داد و کنار دادخواهان خواهم ایستاد.
باربد گلشیری بود در فرانسه.
نزدیک انتخاباته. باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید. کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112. ساعت در ایران 19:20 است و رأی‌گیری همچنان ادامه داره. می‌خوایم بیشتر درباره این انتخابات صحبت بکنیم. همراه هستیم با فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن. سپاسگزارم آقای نگهدار که به ما پیوسته در این برنامه ویژه رادیو فردا. شما از مدافعان شرکت در این انتخابات بودید. میشه ابتدا بگید که چرا علی‌رغم کنار کشیدن بسیاری از فعالان، شخصیت‌های سیاسی، شنیدیم هنرمندان در ایران، بیرون از ایران، شما همچنان قائل به رأی دادن بودید؟
با سلام بر شنوندگان عزیزم، ممنون از دعوت. از اون زمانی که در مشهد آقای علم‌الهدی مردم رو دعوت کرد به اعتراض علیه دولت تا اون موقعی که هواپیمای اوکراینی رو ساقط کردند و واکنشی که نسبت به این کارشون نشون دادن در جامعه، تا اون موقعی که بنزین رو گرون کردند و شروع کردن به شلیک کردن به پا و سر مردم، تا امروز یک سیاستی کوشش کرده که امید مردم رو که صندوق رأی بوده و حق انتخاب بوده این رو از میان بردارند. میخواهند حق اظهار نظر، حق بودن و تصمیم گرفتن برای کشور رو از ما بگیرند. رئیس این افراد هم که میخواد این کار بکنه سید ابراهیم رئیسی.
آقای نگهدار، شما از حق انتخاب صحبت میکنید همینجا؟ شاید
اجازه بفرمایید شما طرفداری نکنید.
نه میخوام از حق انتخاب بپرسم از شما آقای نگهدار.
یه دقیقه گوش کنید. خواهش میکنم. جمله من تمام بشه.
بفرمایید. خواهش میکنم. چون وقتمون محدود هست، کوتاه‌تر بفرمایید که بتونیم بیشتر بحث کنیم.
من تلف نکردم وقت. آمدند امید مردم رو شکستند که کسی رو بگذارند که بتونه به راحتی از این صندوق در بیاد. من ایستادم و مبارزه میکنم و دعوت میکنم از مردم که با رأی نه رئیسی نگذارید این بلا سر شما بیاد. اونها فاصله بین کسی که رئیسی باشه یا نباشه در سرنوشت یکی یکی شما تأثیر داره. من نمیگم کس دیگری هست که چپ القمر میکنه، ولی میگم رئیسی بیاد ما مصیبتی دوچار خواهیم شد که تختر میتونیم بکشیمش پایین. شما هم میهنان عزیز، همه با هم خواهیم بود برای به زیر کشیدن اون حکومتی که از فردا میخواد تشکیل بشه، برای نگفتن به اون حکومت. امروز ما هنوز میتونیم نظریم بره بالا. اگر رفت بالا، اگر این چاه، این سنگ در این چاه افتاد، اون وقت صد عاقلم نمیتونه درش بیاره. امروز هنوز این فرصت هست که نگذاریم اون کسی رو که امر کردن، بخنه کردن، مردم رو کشتن برای اینکه از صندوق در بیاد، نره به رئیس جمهور بشه.
آقای نگهدار، شما
رأی بدید که این آدم جلاد نشه رئیس جمهور بشه.
من متوجه امر شما میشم، اما مسئله‌ای که وجود داره، شما از حق انتخاب صحبت میکنید و ما داریم درباره انتخاباتی صحبت میکنیم که بسیاری در اون نامزدی نداشتند که به اون رأی بدند. بسیاری که امروز پای صندوق رأی،
اصلا مسئله نامزد نیست خانم، من اسم شما نشنم،
کاویانی هستم.
خانم کاویانی، نامزدی وجود نداره برای ما که بخواهیم به اون امید ببندیم. این حقه یک عده دیگری است که فکر میکنند که ما یک نامزدی داریم و حق داریم که به کسی بگوییم آری ما پشت شما هستیم و امید داریم به شما. من میگویم یک نه، همون جوری که آقای خمینی گفت من توی دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، ما هم باید صدامون رو در بیاریم بگیم ما توی دهن این دولت میزنیم. ما خودمون میخواهیم دولت تعیین بکنیم، نه آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان و غیره. سید ابراهیم رئیسی مسئول قتل بیش از 4000 زندانی سیاسی امروز میخوان با ما تحمیل کنن به عنوان ریاست جمهوری در غیاب ما. نه خیر، ما هستیم. اگر تونستیم به مسالمت آمیزترین و قانونی‌ترین شکل جلوی ایشون رو میگیریم. اگر نتونستیم، از فردا تو خونه هستیم برای که یا تو شهر هستیم یا هر وسیله که بتونیم برای اینکه نگذاریم ایشون همون بلایی رو سر این انقلاب بیاره. ماندلی خوف در کشور ما بود که کودتای 28 مرداد
آیه نگهدار، صداتون کمی قطع و وصل میشه، اگه ممکنه ثابت جایی باشید من میخوام سوال آخرم رو از شما بپرسم، اما برمیگردم به صحبتی که دقیقه پیش داشتم میکردم. وقتی که صحبت از انتخاب میکنید، باید گزینه‌ای برای شما باشه که بتونید انتخاب بکنید. من سوالم اینجا، شما میگید که این نامزد ما نبوده، پس شما چی رو انتخاب کردید؟
تمام اون من کسی رو ندارم امروز انتخاب بکنم، من فقط میتونم بکشم پایین، میتونم نذارم بره بالا، فقط همین. تمام انتخابات هایی که در ایران از 2 خرداد تا امروز انجام شده، شما در شهر شور و شادی میدیدید، پیروزی میدیدید برای مردمی که میخواستن رأی بدن، چه در 2 دوره آقای روحانی، چه در 2 دوره آقای خاتمی و چه در 2 دوره آقای موسوی که ما رو ناکام کردن. همه شور و شادی بود. امروز همه خشم و اعتراض علیه تحمیلی که حکومت میخواد به ما بکنه. حکومت اومده میگه آقا من میخوام رئیسی رو با رأی شما بکنم حکومت. شما چی میگید در این زمینه؟ من به شهروندان میگم نگذارید، میتونید نگذارید، امروز نگذارید، این خیلی راحت تره. یا بگذارید بره بالا سوار بشه و اون وقت پایین آوردنش به کار حضرت سیلیانه.
سپاسگزارم فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن، که با ما همراه بودید در این برنامه ویژه رادیو فردا. آقای نگهدار از مدافعان شرکت در این انتخابات بودند. میخواییم همچنان صحبت بکنیم در این زمینه. روی خط رادیو فردا یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و فعال سیاسی همراه ما هستند. آقای نجدی، خوش آمدید به این برنامه، و به طب شما از مدافعان شرکت در انتخابات نیستید. میخوام سوالم رو از همون جایی شروع بکنم که با آقای نگهدار شروع کردم. شما اگر کوتاه ابتدا به ما بگید که چرا موافق این انتخابات و شرکت در اون نبودید؟
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، بسیار خوشحالم در خدمتتون هستم. در پاسخ به سوال شما اجازه بدید از فرمایش آقای نگهدار شروع بکنم. ایشون در آخر صحبتشون گفتن که رئیسی بیاد ما مصیبت داریم. آقای نگهدار، پرواز هفت
آقای نجدی، خواهش میکنم چون آقای نگهدار روی خط نیستند، خواهش میکنم که پاسخ مستقیم به ایشون ندید، به خاطر اینکه ایشون در روی خط نیستند که پاسخ شما رو بخوام بدن. ممنون میشم که منطق شما رو بشنوم در این زمینه.
خواهش میکنم، من پاسخ ایشون نمیدم، اما به کسانی که اساساً دنبال این هستند که بگن که اگر آقای رئیسی بیاید ما مصیبت داریم، من به این دیدگاه پس پاسخ میدم. خطا هم آقای فرخ نگهدار نیست. اساساً مصیبت چیست؟ آیا پرونده نوید افکاری مصیبت هست یا نیست؟ آیا پرواز 752 مصیبت هست یا نیست؟ آیا آبان 98 مصیبت هست یا نیست؟ مصیبت ما چی تعریف میکنیم؟ مصیبت در چه زمانی، در کدوم دوره از رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی ما نداشتیم؟ 23 سال پیش سعید زینالی رو بردن تا حالا نیاوردن. مادرش دنبال استخوانی از او میگرده، من با او صحبت کردم، مصاحبه کردم، به استخوانی از او الان رضایت میده. مصیبت دیگه چی میخواین تعریف کنه که الان میگین که حالا ما مرئیسی بیاد مصیبت داریم؟ این یک بحثه، اما به نظرم یه بحث فراتر از این هم هست در مورد اساسا مشارکت در انتخابات. به این موضوع من کوتاه اشاره بکنم، اساسا مشارکت در انتخابات چقدر مهمه برای جمهوری اسلامی؟ آیا برای حکومتی که در یک ماه 1500 نفر رو میکشه، آیا رأی مردم مهم هست؟ آیا برای حکومتی که 5 گلوله به قلب پژمان قلی‌پور جوان 18 ساله شلیک میکنه، رأی مردم مهم است؟
آقای نجدی، فکر میکنید اگر اهمیت نداره، از چه جهت هست که مثلا در طول هفته های گذشته ما چند باری خصوصا از خود رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای درباره اهمیت این مشارکت شنیدیم و گفت که اگر که این مشارکت وجود نداشته باشه، به گفته او دشمنان ایران خوشحال خواهند شد؟
بله، ببینید، اساساً مفهوم انتخابات برای جمهوری اسلامی یک استخوان 115 ساله به جامانده از انقلاب مشروطه است که در گلوش گیر کرده و الان حتی بسیار از اصلاح طلبان هم دنبال هستن که اونو حذف بکنن، برسن به الگوهای دیگه ای از نگهداری همین حکومت. ولی ناچار به برگزاری چیزی شبیه به انتخابات هست، وگرنه حد اکثر کارکرد انتخابات برای نظام و شخص علی خامنه ای یک جست سیاسی بین المللی هست که با این مشارکت فوق العاده حداقلی که ما تا امروز ازش در واقع خبرها مخابره شده از ایران، همین هم از جمهوری اسلامی گرفته شده. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید شما این همه تجهیز نیروهای امنیتی و سرکوبگر چی رو نشون میده؟ نشون میده که خود جمهوری اسلامی بهتر از همه میدونه که بر آتشی از فقدان مشروعیت و مقبولیت خوابیده، حتی در شهرهایی که به طور سنتی پایگاه رأیش بودن، شهرهای مسئله. گزارش داریم از قم و مشهد که شعبای رأی سوت و کوره. چرا؟ این به دلیل فقدان مشروعیت هست.
آقای نجدی، سوال دیگرم از شما این هست که شما به این مشارکت اشاره میکنید، این فراز و فرودهای میزان مشارکت رو ما در 14 دهه اخیر هم شاهد بودیم. به نظرتون آیا این بار هم همون شکل از فراز و فرود رو، یعنی حالا اگر که مشارکتی حالا 20%، 30%، 40% رو شاهد باشیم، که البته آماری که الان از نظرسنجی های بیرون از ایران میاد با نظرسنجی های داخل ایران متفاوت هست، اگر که این شما آیا این رو میبینید که مثلا مثل اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 ما شاهد یک چرخش باشیم و بار دیگه 4 سال دیگه 8 سال دیگه این میزان مشارکت تغییر بکنه؟
بله، چند تا سناریو رو میشه فرض کرد. یکی این که اگه مشارکت واقعی چیزی حدود 20% یا حتی کمتر باشه، نظام طبیعتاً دست به آمارسازی میزنه. مشارکت رو تا 2 یا حتی 3 برابر بعید نیست که اعلام بکنه. نمونهش رو بیشتر انجام داده. فرض دیگه اگه فرض در واقع پیروزی احتمالی آقای رئیسی رو در نظر بگیریم، از اونجا که مشارکت پایین قابل کتمان نیست، دلیل این موضوع احتمالاً در حد یک دعوای جنایی در درون حکومت فرو کاسته میشه. اصولگرا میگن عملکرد آقای روحانی اصلاح طلب ها میگن که رد صلاحیت نامزدهاشون باعث این شرایط شده. اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این هستش که نظام اساساً دیگه مشروعیتی نداره. اساساً صدای مردم رو شما در آبان 98 میشنید. صدای مردم رو در همین ویدیوها در تریبون‌های آزادی که فرستادن در همین 2 هفته میشنیدید که از همه این نظام عبور کردن. اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. این صدای واقعی مردم ایران هستش.
آقای نجدی، شما به این انتخابات اعتقاد نداشتید، رأی ندادید. بسیاری در این انتخابات شرکت نکردند، اما طیف هایی که در این انتخابات شرکت نکردند بسیار متنوع است. بسیاری در ایران وقتی که صحبت از این کردند که در این انتخابات شرکت نمی کنند، افراد و شخصیت های سیاسی همچنان می گفتند که ما خواهان براندازی جمهوری اسلامی یا عبور از جمهوری اسلامی نیستیم. من می خوام ببینم که آیا شما می تونید متصور بشید یک همگرایی میان این کسانی که پای صندوق رأی نرفتند و این طیف های متنوعی که امروز به انتخابات نگفتند؟
بله حتما. ببینید مسئله این هستش که ما الان وظیفه‌مون این هستش که اصلا مهم نیست کی از صندوق رأی بیرون میاد، مهم اینه که ما همواره بر این همگرایی که الان در پشت کردن به صندوق رأی ایجاد شده استمرار بدیم. مهم اینه که ما تاکید بکنیم که الان بین ایران و جمهوری اسلامی یکی باقی خواهد ماند. ببینید هفته گذشته آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست خود این حکومت گفتش که ایران به لحاظ تخریب محیط زیست در وضع بحرانی است. مشکلش اساسا دستگاه دولتی حکومتی هستند. مثال دیگه نیروی انسانی هستش. هر کدوم از ما میتونیم مسافر پرواز 752 باشیم. بنابراین الان اون چیزی که قطعا باعث همگرایی بین همه صفهای مختلف در ایران خواهد شد این هستش که بدونیم بین ایران و جمهوری اسلامی ما باید طرف ایران باشیم. و البته شکی نیست کسانی که امروز رأی دادن، همونطور خانواده قربانی ها گفتن، در خونهای ریخته شده انگشت زدن و لبه گفتن به علی خامنه‌ای و مجموعه نظامی که همین الان که ما داریم صحبت میکنیم آماده سرکوب بیرحمانه اعتراضات احتمالی هستش.
البته آقای نجدی، بسیاری از کسانی که دست کم در فضای مجازی در طول این هفته ها صحبت می کردند و از رأی دادن هم دفاع می کردند، درباره این هم صحبت می کردند که موافق آنچه که در طول 2-3 سال اخیر اتفاق افتاده، از جمله سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشتن معترضان در آبان ماه و دی ماه نبودند. سپاسگزارم از شما یوحنا نجدی، فعال سیاسی در آلمان، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، که در این پوشش ویژه انتخابات 1400 ایران با رادیو فردا همراه شدید. سپاسگزارم همراه ما هستید. شما شنونده رادیو فردا، از اون چه که میشنوید میتونید با ما نظرتون رو در میون بگذارید. در خلال برنامه‌هامون حتما از نظر شما هم استفاده خواهیم کرد، مثل این شنوندگانی که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو درباره آن چه امروز در ایران میگذره و فردا با ما در میون گذاشتن.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر چهار سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
من از تهران پارس خدمتتون زنگ میزنم. دو مسجد، یکی بهشتی، یکی مسجد الاقصی و یکی پایین تریشه که نمیدونم اسمش چیه. این دو مسجد رو من چک کردم، 100 نفر آدم نیومده از صبح تا ساعت 12 رأی بده. میزان رأی اینا دقیقا مشخصه چه اندازه هستش.
سلام به همه میهنان عزیزم و کلی عزیزانی که صدای منو میشنون. من یک کسی هستم که امروز رفتم رأی دادم و واقعا مطمئنم که رأی من چندان تأثیری در نتیجه انتخابات نداره. بل اجبار مجبور بودم که برم رأی بدم. یک انتخاباتی است که نتیجه از قبل مشخص شده است و رأی من چندان تأثیری نداره، نه در آینده این کشور و نه برای خودم. ولی بل اجبار با توجه به موقعیت خاصی که داشتم مجبور بودم در انتخابات شرکت کنم و این کار رو هم کردم. از همه اون عزیزانی که به خاطر اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد، هواپیمای اوکراینی و همه اون کسانی که به خاطر بازار ارز زندگیشون دچار تلاطم شدیدی شد، عذرخواهی میکنم.
آقای رهبر مثلا گرامی، میگویند هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به روزی که بگندد نمک. گویا این ماجرای شما و گماشته جدیدتان میباشد. مرد حسابی، هرچه در این آب زیپویی که تو در ظرف این 30 سال پخته ای نمک و دنبه بریزی بیشتر تهوع آور می شود.
قول قدیمی ها میگن درختی که 42 سال میوه نداده به ملت ایران، این درخت رو نباید آب داد. 42 سال به ملت ایران میوه نداده، این میوه را حاصلش را لبنان و عراق و سوریه و بردن. پس این درخت را نباید ملت ایران آب بدن، باید این درخت آب ندیم تا خوش بشود. ما رأی نمیدهیم به خاطر که از این دولتی که به ملت خودش دروغ گفته، شفا کرده، وعده داده، عمل نکرده، ما رأی نمیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. یکی از 4 نامزدی که در رقابت امروز انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته عبدالناصر همتی است. پیشتر در این برنامه از ابراهیم رئیسی شنیدیم، حال نوبت میرسه به عبدالناصر همتی، کسی که اگرچه جناح موسوم به اصلاح طلبان در قالب یک جبهه از او حمایت نکرد، اما برخی جریان‌ها و افراد نزدیک به این تعریف با او همراه شدند. مروری کوتاه داشته باشیم بر کارنامه عملکرد عبدالناصر همتی با ایلیا جزائری.
عبدالناصر همتی از نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با انصراف محسن مهرعلیزاده. اکنون همتی نامزدی است که برخی احزاب و گروه‌های جناح اصلاح طلب از او حمایت کردند. عبدالناصر همتی زاده سال 1336، سیاستمدار و اقتصاددان ایرانی. او سال 1359 به استخدام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی درآمد و در همین سازمان ارتقا یافت. او 9 سال مدیر کل خبر و 5 سال معاون سیاسی صدا و سیما بود. پس از صدا و سیما، عبدالناصر همتی از سال 1373 به مدت 3 دوره ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را عهده‌دار شد. او در این دوره نقشی کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی سازی در صنعت بیمه ایران را ایفا کرد. همتی در دوره مسئولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به مدت 5 سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی شد. عبدالناصر همتی از سال 1385 به مدت 7 سال مدیر عامل بانک سینا شد. پس از این دوره او مدیر عاملی بانک ملی ایران را بر عهده گرفت. همتی بار دیگر رئیس بیمه مرکزی شد. اما در سال 1397 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پی نوسانات شدید نرخ ارز در ایران او را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد.
اولا من که کلن 2.5 سال در دولت جناب آقای روحانی بودم و این 2.5 سال هم که همه میدونن من سفیر ایران در چین شدم، ولی به خاطر شرایط اضطراری بزرگان از من خواستن که بیام مسئولیت بانک مرکزی رو به عهده بگیرم.
ریاست او در بانک مرکزی با انتقادهای بسیاری از جمله از سوی مال باختگان بازار بورس مواجه شد. همتی حال که وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شده از سیاست‌های حسن روحانی انتقاد می‌کند.
اما هیچ کس نمی‌دانست که ایشان در دوران جنگ اقتصادی چگونه عمل خواهد کرد.
عبدالناصر همتی در انتظار نتیجه تلاش‌های تبلیغاتی خود در روز رأی‌گیری است. ایلا جزایری، رادیو فردا. از دولت
همچنان همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. میخوایم بیشتر درباره انتخابات صحبت بکنیم. اگر که تازه ترین خبرها رو میخواید دنبال کنید، حتما به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا یک پوشش زنده از تازه ترین خبرهای انتخابات هست. از جمله در استان کردستان، مقامات این استان از وقوع حادثه برای خودروی حامل صندوق سیار در این استان خبر دادند که بر اثر اون یک سرباز وظیفه جان باخته. جمال ارشدی فرماندار استان کردستان گفت صبح روز رأی‌گیری یک دستگاه مینیبوس که برای جمع‌آوری آرای روستاییان دیواندره عازم منطقه شده بود واژگون شده و بر اثر اون سربازی که به عنوان مسئول برقراری نظم و امنیت در خودرو حضور داشته در دم جان باخته. این مقام دولت ایران علت وقوع سانحه رو سهل‌انگاری راننده دانسته و عنوان کرده که 6 نفر هم در این حادثه مجروح شدند. این یکی از تازه ترین خبرهایی بود از حاشیه‌های انتخابات در ایران، انتخاباتی که بسیاری معتقدند مشارکت در اون پایینه. مؤسسه نظرسنجی گمان از جمله مؤسساتی است که در این هفته‌ها نظرسنجی‌هایی را انجام داده. در تازه‌ترین پیش‌بینی خودش نوشته که پیش‌بینی کرده که 22% از واجدان شرایط رأی دادن در ایران به طور قطعی در انتخابات شرکت می‌کنند یا تا الان شرکت کردند و 6% تصمیم قطعی برای شرکت در انتخابات نگرفتند. این میشه کمتر از 30%. درباره این مشارکتی که شاید 20-30% نسبت به دوره گذشته ریاست جمهوری کاهش داشته باشه، صحبتی داشتم با حسن شریعت مداری، فعال سیاسی، دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان، و از او پرسیدم که آینده جمهوری اسلامی با این مشارکت پایین چگونه خواهد بود.
از یک سو زلزله عجیب در اندام نظام افتاده و این روحیه طرف مقابل رو به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و گریز از نظام که شروع شده بود سرعت پیدا خواهد کرد و جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف قدرت نظام و سیستم‌های مافیایی اقتصادی به حد بیشتر خودش خواهد رسید. مردم هم امید فراوانی پیدا خواهند کرد. اتحادهای درون مردم شکل میگیره، صحنه مدنی به تسخیر فعالین مدنی و سیاسی در خواهد آمد و یک نوع تفوق در گفتمان و تفوق روحیه پیدا خواهد شد. که
آقای شریعت مداری، این همگرایی که شما ازش صحبت میکنید چگونه پیش خواهد آمد؟ به خاطر اینکه بسیاری میگن صحبت کردن از این آرمان خیلی راحت هست، اما مسیری که باید به این همگرایی بیانجامه چگونه خواهد بود به نظر شما؟
ببینید، دو نکته اساسی بر همگرایی لازمه که هر دو پیش اومده. یکی جامعه که دیگه منفعل نیست و جامعه فعال و عاملیست، تبدیل به شهروند شده، دیگه رعیت امت نیست و حقوق خودش رو میخواد. و به تعداد آدمایی که رأی ندادن دلایل مختلفه، ولی اکثریت میدونن که اشکال فقط از افراد نیست، اشکال از نظامیست که چنین افراد جنایتکار و پستی رو اجازه میده در چنین موقعیتی قرار بگیرن و اینها رو انتخاب میکنه. از این نظام باید گذار کنن. خب این روحیه جمعی در اجتماع فعالین مدنی و سیاسی هم باید راهکارهایی رو که از سطح مشروطه تجربه شده به مردم بنمایانن. البته مردم افتکارات بسیاری هم خودشون خواهند داشت. اینا عبارت از اینه که سندیکاها و انجیوها باید استقلال خودشون رو پیدا کنن، گروه های شغلی باید کسانی رو که از نظام داخل اینها به طور قانونی یا به طور نفوذی هستن دفع کنن، انتخاباتی بگذارن که مردم نمایندگی خودشون رو داشته باشن و به این ترتیب بندناف خودشون از این نظام قطع کنن. و وقتی این بندناف قطع شد، اعتراضات و اعتصابات رو سراسری کردن بسیار آسان میشه. اون چی مربوط به اپوزیسیونه، باید ما در حقیقت کسانی رو که صاحب نام و اعتبارن به هم نزدیک کنیم از جرایش های مختلف. خب کارهای شده، شما دیدید این کارها رو در از یکی دو هفته گذشته، ولی با وجود اینکه بسیار مهم بوده و اینکه بنده آقای پهلوی و دیگر دوستان یک جا بشینیم امید به مردم داده، ولی این کانال باید به روی جمهوری خواهان، چپ‌ها، کسانی که از اتنیک ایران هستند باز بشه و کسانی از اینها و زنان ایران و جوانان ایران که در حقیقت انقلاب آینده در گرو همت اونهاست باید بپیوندن تا مردم امیدوار باشند که دوران پسا انتخابات تبدیل به دوران پسا جمهوری اسلامی خواهد شد و امید داشته باشند و در جهت این گذار کار کنند.
آقای شریعت مداری، فکر میکنم که همچنان من پاسخ سوالم رو از شما نگرفتم. از این جهت دارم میپرسم که به هر حال شما هم در ابتدای صحبتتون اشاره کردید که طیف‌های مختلفی هستند از این کسانی که معتقد بودند که از صندوق رأی نمیتونند به خواسته های خودشون برسن. این طیف‌ها چگونه به هم دیگه نزدیک میشن؟ به دلیل اینکه شما الان در صحبتتون اشاره کردید مثلا به نشست اخیری که شما داشتید با آقای رضا پهلوی، گروه های دیگری بودند از جناح چپ اپوزیسیون ایران، این چگونه باید در داخل ایران نمود پیدا بکنه و چگونه باشه که دیگرانی که حتی به صندوق رای همچنان اعتماد داشتن و پای صندوق رای رفتن رو همراه بکنه؟ به هر حال اونها هم بخشی از جمعیت ایران هستند که در آینده ایران مهم هستند.
خب در داخل ایران مدت هاست که عده زیادی با شجاعت تمام همین کاری رو میکنن که ما در خارج میکنیم. امثال نوریزادها، ستوده‌ها، نرگس محمدی‌ها، تبرزدی‌ها و دیگران هستند. امثال کوروش زعیم، جبهه ملی و سایر عزیزانی که در حال مبارزن و 14 نفری که با این رشادت اعلامیه ها رو امضا کردن، مادران داغدار، بسیار هم کوشندگانی که وقتی ببینن زمینه اجتماعی برای همگرایی مهیا شده اختلافات جزئی رو حتما کنار میذارن یا بخش اعظم اونها کنار میذارن. خب یک اختلافی در جامعه هنوز هست و اون اینه که بخشی این اشکالات رو مدیریتی میبینن، ناشی از فساد میبینن و هنوز یک نگاه سیستمی به قضیه ندارن. ولی در کنار اینا اکثریت میدونن که در جمهوری اسلامی باشه یک چنین انتخابات آزادی ممکن نخواهد بود. انتخابات آزاد به معنی تثبیت رأی مردم در تعیین سرنوشتشون هست و جمهوری اسلامی در حقیقت سرنوشت مردم رو به وسیله لجبازی فقیه اعظم و آقای خامنه‌ای تعیین میکنه و بنابراین اینا در مقابل هست. مردم باید بدانن که باید خامنه‌ای مزمحل بشه تا اینکه رأی مردم استوار بشه. این خودآگاهی است که به تدریج داره پیدا میشه و قدرت گرفته. من که بسیار به این آینده اتحادها امیدوارم.
حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان بود که به پرسش های ما در رادیو فردا پاسخ میداد.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر چهار سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112. 19:50 در ایران هست. همچنان همراه رادیو فردا هستید در این پوشش ویژه انتخابات. این انتخابات یک ویژگی داشت که بیشتر از هر زمان دیگری، شاید از دهه 80 که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی راه یافت این انتخابات و در اونجا در اون عرصه‌ها داشت رشد می‌کرد، امسال بیشتر از هر زمان دیگری، حالا چه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و فناوری و چه به دلیل شیوع کرونا، این حوزه‌ای بود که بحث انتخابات بسیار داغ بود، چه در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر یا تلگرام، شبکه پیام‌رسان تلگرام، و چه در پدیده نوظهوری مانند کلاب هاوس که شاهد حضور بسیاری از فعالان سیاسی، بحث‌های بسیار داغ چندین ساعته بود. همراه میخواییم بشیم با همکارم بنیامین صدر تا نگاهی داشته باشیم به اینکه امروز در این فضا چه خبر بوده و چه موضوعاتی داغ بوده. بنیامین، میبینم که شما در تیم شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ویدیوهای متنوعی رو گذاشتید از حوزه‌های رأی‌گیری در نقاط مختلف ایران. بیشتر از این ویدیوها برامون بگو.
سلام به تو هانا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، ویدیوهای متعددی از جای جای ایران به دست ما رسیده و به دست بقیه رسانه ها که عمدتاً در شهرستان ها و استان های دیگه غیر از تهران حضور بسیار کمرنگ مردم رو نشون میده در شعب اخذ رأی و چیزهایی که در واقع در اختیار محصولاتی در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته، هم از عکس، فیلم یا شهروندانی که صدای خودشون رو ارسال میکنن، حاکی از این موضوع هست. در تهران برخی مساجد که پایگاه‌های سنتی در واقع اخذ رأی هست برای حامیان جمهوری اسلامی، مثل مسجد ابوذر یا مسجد شهر ری و برخی دیگه از مسجدهای که سابقه داره از نظر سازماندهی برای حالا اون پایگاهی که متصل هستن به جمهوری اسلامی، بیشتر تصاویر از اونجا از طریق شبکه‌های رسمی جمهوری اسلامی و صدا و سیما مخابره شده، اما بقیه شعب اخذ رأی مثل مدرسه ها، مساجد کوچکتر، اینطور که شهروندان ویدیوهای خودشون رو ارسال میکنن، حضور بسیار کمرنگ هست و این بیشتر در شبکه‌های اجتماعی این تصاویر منتشر شده و اینگونه به نظر میاد. اما چیزی که
بنیامین، قبل از اینکه بری به اون موضوع پررنگ بخوای بپردازی، ممکنه برای شنونده های این برنامه سوال باشه که اگر که میخوان تصاویری بفرستن برای ما چگونه میتونن این کارو بکنن؟ این رو هم اگر پیش از اون موضوع پررنگ توضیح بدی خوبه.
درسته هانا، من بگم که میتونن از طریق تلگرام رادیو فردا و همینطور اینستاگرام رادیو فردا محصولات خودشون رو، محصولات تصویری و صوتی خودشون رو برای ما بفرستن. البته سعی کنن حتما تاریخ داشته باشه، تصاویر مبهم نباشه که شائبه این که مربوط به امروز هست در واقع هست یا نیست پیش نیاد، تصاویر شفاف باشه، افقی باشه و به شناسه @فردگرام در تلگرام ما بفرستن و در واقع در تلگرام میتونن راحت تر ویدیوهای خودشون رو برای ما ارسال بکنن. اما موضوع پررنگی که میخواستم بگم، حضور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور هست. من الان میبینم که در سیدنی استرالیا و در کانادا هم اضافه شد، بر پاریس، در واقع برلین، هامبورگ، فرانکفورت و لندن و برخی شهرهای دیگه، در سیدنی استرالیا و همینطور نیوزلند
جمعیت قابل توجهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی حضور پیدا کردن برای اعتراض به کسانی که در واقع حاضر میشن در حوزه رأی‌گیری اون شهر یا اون منطقه و اعتراض خودشون رو نشون دادن. در خیلی از شهرها مثل برلین، پاریس و لندن هم پلیس درگیر شده با مخالفان جمهوری اسلامی که در واقع شعار میدادن علیه کسانی که شرکت میکنن، ایرانیانی که در خارج کشور و در این شهرها شرکت میکنن در انتخابات و در واقع رأی خودشون رو میاندازن به صندوق در سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی. امسال این موضوع خیلی پررنگ هست. تشکل‌های ایرانی‌های خارج کشور، مخالفین و موافقین بسیار حضور پررنگی داشتن در شبکه‌های اجتماعی، بیشتر از در واقع فضای داخل ایران که بیشتر به سردی می‌گرایه و تصاویری از شعب خلوت منتشر میشه عموما در خارج کشور، ولی تظاهرات روبروی کنسولگری ها و سفارتخانه های جمهوری اسلامی و سفارتخانه های ایران بیشتر مخابره شده در شبکه اجتماعی، چیزی است که من دیدم.
سپاسگزارم بنیامین صدر، همکارم که از تیم شبکه های اجتماعی رادیو فردا همراه ما بودی. شما اگر میخواید رادیو فردا رو دنبال کنید میتونید از طریق مثلا توییتر با شناسه @رادیوفردا رو اگر که به حروف لاتین بنویسید میتونید ما رو دنبال کنید. در اینستاگرام هم همونطور بسیاری از برنامه هایی که از رادیو فردا میشنوید هم در این شبکه های اجتماعی بازتاب داره، در کنار ویدیوها و عکس هایی که از مخاطبان رادیو فردا دریافت میکنیم. بسیاری در این انتخابات رای ندادند و از دلایل خود برای رای ندادن گفتند، از جمله علی عبداللهی شاعر و مترجم که درباره این تصمیم خودش با رادیو فردا این گونه گفت:
درود، من رای نمیدم و برای رای ندادن خودم هم دلایلی دارم. همونطور که مشارکت یک شهروند و رأی دادن حق اوست، مشارکت نکردن هم یکی از حقوق هست. اونم زمانی که شهروند ببینه که در میان کاندیداها کاندیدی که او رو نمایندگی کنه یا بخشی از او رو نمایندگی کنه یا به هر حال به نحوی با عقاید او موافق باشه در میان کاندیداها نیست، این یه چیز طبیعیه که کسی رأی نده. و نکته دیگه این که من یک سوال دارم، آیا آقای رئیسی، آیا آقای رضایی، آیا آقای همتی یا کاندیداهای دیگه که بودن و هستن، آیا اینها در این 40 ساله همه سمت‌های مهم نداشتن و چرا نتونستن در سمت‌های خودشون نتیجه درخشانی داشته باشن؟ چرا همچنان کشتگان آبان مشخص نشدن در صورتی که ایشون رئیس قوه قضاییه بودن؟ چرا خانواده‌های آنها هنوز تحت آزار هستن؟ چرا زندان‌ها مدام، بگیروبندها مدام افزایش پیدا می‌کنه؟ خب این یک کارنامه نیست که ما بهش نگاه کنیم و بعد بخوایم برای جابجایی یکی از قوه قضاییه به قوه مجریه به فرض، یا مثلا از سیستم بانکی با این وضعیت اقتصادی دوباره به قوه مجریه، یا نمیدونم از مصلحت نظام به یک جای دیگه. آیا عمل کرده گذشته آدم ها نمیتونه نمونه باشه بر عمل کرده آینده اونها؟ و آیا تا چند بار باید تکرار بشه ناکامی رای دهندگان و عدم در واقع تحقق خواسته هاشون در هر دوره از رای گیری؟ این باید چند بار اتفاق بیفته؟ یک مؤمن باید چند بار از یه سوراخ گزیده بشه به قول حدیث اسلامی؟ و برای همین به این دلایل هست که من رأی ندادم. و واقعیتش اینه که کاش میتونستم رأی بدم، کاش یک حداقلی از خواسته های خود من به عنوان رأی دهنده در یکی از این نامزدها می بود که با طیب خاطر میتونستم رأی بدم.
علی عبداللهی شاعر و مترجم بود که درباره دلایل رأی ندادن خود به رادیو فردا میگفت. درباره انتخاباتی صحبت میکنیم که در یکی از تازه ترین خبرها غلامحسین کربازچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در صفحه توییتر خودش تصاویری رو از رأی دادن مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز منتشر کرد. آقای کروبی که بیش از 10 سال در حصر خانگی به سر میبره، پیشتر حمایت خودش رو از عبدالناصر همتی اعلام کرد. بود. مهدی کروبی در پیام انتخاباتی خودش با اشاره به اقدام شورای نگهبان رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات گفته بود اونها در این صحنه آرایی به گفته او به دنبال مشارکت حداقلی مردم در انتخابات هستند تا جشن به گفته او نابودی جمهوریت رو فردا 29 خرداد برپا کنند. خبری بود درباره رأی دادن مهدی کروبی در محل سکونتش. این خبر و خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com و در بخش پوشش همزمان انتخابات 1400 در ایران دنبال کنید. از بامداد امروز همراه شما بودیم با این پوشش زنده و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید تا پاسی از نیمه شب. میخواهیم از تازه ترین خبرها و تحلیلها برای شما بگیم اگر که با ما همراه باشید. من هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم که تا ثانیه‌های دیگر همراه سایر همکارانم از جمله محمد زرقامی این پوشش زنده رو دنبال کنید.